خیر و شر خبر، بررسی شغل خبرنگاری. میرهادی نایینی زاده، دانشجوی دکتری پژوهش‌های قرآنی. در کشور ما روز 17 مرداد را روز خبرنگار نامیدند. به همین مناسبت ستون مشاغل مرداد را به این شغل جذاب اختصاص می‌دهیم. دو میهمان گرامی در برنامه امروز حضور خواهند داشت. مجید سرایی، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات و خبرنگار 15 ساله روزنامه ایران سپید، و امید هاشمی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی و خبرنگار 8 ساله همان نشریه. به واسطه رفاقت پیشینی که میان من، امید و مجید وجود دارد، این دو مهمان گرامی را با نام صدا خواهم کرد. مجید عزیز، ضمن تشکر به خاطر حضور در این گفتگو، چقدر مسیر اکنون تو با مسیری که در زمان کودکی و نوجوانی به آن میاندیشیدی با هم تطابق دارد؟ من در دوران نوجوانی مانند بسیاری از همسالان خود سودای ورود به رشته حقوق را در سر می پروراندم. تصور درآمد بالای این رشته من و بسیاری از نابینایان همسالم را به این سمت سوق می داد. ولی نمی توانم بگویم ورود من به عرصه مطبوعات به دوران نوجوانیم مربوط نیست. علاقه زیادی که من به هنر و سینما به ویژه دوبلاژ داشتم باعث شد تا مسررانه به دنبال برقراری ارتباط با دوبلورهای مطرح کشور باشم. تداوم این ارتباطات تا دوران جوانی من باعث شد میل به مصاحبه با این افراد بر سایر علاقه من چیره شود و کار حرفه‌ای خبرنگاری من در روز شنبه 22 آذر سال 1385 با مصاحبه با شادروا مرتضی احمدی در ستون نقش آفرینان روزنامه ایران سپید آغاز شد. لازم به ذکر است آن روزها ایران سپید تأثیر فراوانی بر مخاطبان نابینایی خود داشت. امید عزیز، با توجه به اینکه تو هم دیرتر وارد عرصه خبرنگاری شدی و هم از یک رشته متفاوت به این کار راه پیدا کردی، شاید تجربه تو با مجید متفاوت باشد و مخاطبین ما بتوانند دو تجربه مختلف را در اختیار داشته باشند. من در رشته مترجمی زبان انگلیسی لیسانس گرفتم و همانطور که پیشتر گفتم در رشته زبانشناسی ادامه تحصیل دادم. از نظر خودم جز در بحث‌های مربوط به نظریه‌های تولید محتوا، رشته تحصیلی من با بحث خبر کاملاً در ارتباط است، زیرا اساس کار بر استفاده از واژگان است. دوران نوجوانی من همزمان شده بود با دوره اول دولت خاتمی که تقریباً هر روز یک روزنامه کار خود را آغاز می‌کرد. من شاید با توجه به محدودیت‌هایی که به واسطه نابینایی داشتم تصور نمی‌کردم بتوانم خود جای یکی از کسانی باشم که نوشته‌هایش را با زحمت فراوان مطالعه می‌کردم. اما در طول تحصیل در رشته مترجمی به این نتیجه رسیدم که یکی از حوزه‌هایی که من می‌توانم در آن موفق باشم حوزه خبر و ترجمه محتوایی آن است. بنابراین کار خود با روزنامه ایران سپید را آغاز کردم. پس از سال 1392 و تغییر رویکرد دولت که به نگرش من نزدیک تر بود، همکاری من با روزنامه استمرار پیدا کرد و تا کنون ادامه دارد. مجید، تو به داشتن ارتباطاتی اشاره کردی که پیش از آغاز حرفه‌ای خبرنگاری با برخی از افراد مشهور پیدا کرده بودی. آیا داشتن این ارتباطات لازمه کار خبرنگاری محسوب می شود؟ من نمی توانم بگویم این موضوع ابتدا به ساکن درست نیست. یک خبرنگار باید بتواند درست گفتگو کند و فن بیان خوبی داشته باشد. همچنین باید بتواند از قلمی قوی برخوردار باشد تا خبرش پذیرای بیشتری داشته باشد. اما من معتقدم این موضوع فرع مسئله است و اصل آن علاقه و عشقی است که خبرنگار باید به کار خود داشته باشد. این کار فراز و فرودهای بسیاری دارد که میتوان گفت فرودها البته بیشتر هستند. درآمد ناکافی و رنجی که حاصل از دریافت ناملایمات به جان خبرنگار می نشیند مزید بر علت می شود که اگر شما عشق و علاقه به این کار نداشته باشید، عطای آن را به لقایش ببخشید. اما کسی که با علاقه شخصی وارد این کار می شود می تواند مسائل فرعی را حل و فصل کند و به کار خود به صورت حرفه‌ای ادامه دهد. در ادامه پرسش قبلی، امید، از نظر تو یک مخاطب علاقه‌مند به کار در رسانه بهتر است در رشته‌های مرتبط مثل علوم ارتباطات ادامه تحصیل بدهد یا می تواند کار را به صورت تجربی بیاموزد؟ اصولا برای چنین مخاطبی چه موانعی را می توان پیش بینی کرد؟ از نظر من حوزه رسانه را باید از مجموعه حوزه‌های میان رشته‌ای دانست. بنابراین از لحاظ محتوایی لازم نیست حتما از مسیر رشته‌هایی مانند علوم ارتباطات یا مدیریت رسانه به این سمت رفت. کسانی این مسیر را انتخاب می‌کنند که یا به سمت مسیرهای بوروکراتیک رسانه‌ای متمایل می‌شوند یا از فرصت پولساز روابط عمومی بهره برداری می‌کنند. از لحاظ مطالعاتی و زیرساختی منابع خاصی برای مخاطبین نابینا در این رشته وجود ندارد، اما اصلی ترین مانع را شاید برخورد افراد با مقوله نابینایی بتوان دانست. البته من ترجیح می دهم مجید به واسطه تجربه بیشترش در این باره صحبت کند. مجید سرایی: به نظر می رسد برخی از موانعی که 10 یا 15 سال پیش در این حوزه وجود داشت اکنون از بین رفته باشد. به عنوان مثال همین گفتگوی ما که در بستر اینترنت انجام می پذیرد در آن زمان باید به صورت حضوری اتفاق می افتاد. یکی از موانعی که بر سر راه خبرنگار نابینا می تواند وجود داشته باشد عدم امکان برقراری رابطه از طریق زبان بدن با مصاحبه شونده است. این موضوع در برخی موارد کار را سخت و در برخی اوقات باعث جالب بودن مصاحبه برای افراد غیر نابیناست. امید هاشمی: سوای آنچه مجید به عنوان موانع کار در حوزه مطبوعات اشاره کرد، دوستانی که قصد ورود به این کار را دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که بخش عمده کار خبرنگاری معطوف به کار میدانی است. اگر فرد نابینا در انجام امور اولیه و به ویژه رفت و آمد خود مستقل نباشد، نمیتواند انتظار زیادی از خود برای پیشرفت در این کار داشته باشد. از دیگر موانع مهمی که در همین حوزه میدان برای افراد نابینا وجود دارد، بحث شرکت در نشست‌های خبری و اهمیت سرعت مخابره خبر است. از آنجا که این روزها سرعت در ارسال خبر حرف اول را در دنیای رسانه می‌زند، هر ثانیه اهمیت ویژه خود را دارد. همچنین خبرنگار نابینا باید توجه داشته باشد که نحوه پرسش در نشست‌های خبری می‌تواند انواع و اقسام خود را داشته باشد و او باید توانایی سازگاری سریع با همه این انواع را داشته باشد. امید: با توجه به مسائلی که درباره سرعت کار و موارد میدانی مطرح کردی، آیا خبرنگار نابینایی که تازه می‌خواهد وارد این عرصه شود، فرصت آزمون خطا دارد؟ اگر این پرسش را 10 یا 15 سال پیش از من می کردی، حتما پاسخم منفی بود. اما خوشبختانه با وجود فضاهای مجازی و امکان ایجاد صفحاتی مانند وبلاگ یا موارد مشابه، برای افراد این امکان وجود دارد که آموخته‌های خود را در فضای شبه رسانه‌ای محک بزنند و پس از مدتی کار در این گونه فضاها وارد کار حرفه‌ای شوند. این نکته هم بسیار مهم است که باید کارهایی که انجام می‌دهد را به کسی که از خبرگی در این حوزه برخوردار است عرضه کنند و مرشدوار تحت تعالیم او باشند. اما وقتی وارد کار حرفه‌ای شدند، فرصت آزمون و خطا تقریبا وجود ندارد، زیرا یک تیتر اشتباه می‌تواند در رزومه کاری هر کسی باعث عدم اعتماد بنگاه‌های خبری به او شود. مجید، درباره رابطه خلاقیت و خبرنگاری صحبت کنیم. اصلا خلاقیت در این حوزه به چه معنی است؟ پیش از پرداختن به پرسش تو، لازم است در باب موانع نکاتی را اضافه کنم. برخی اوقات پیش می آید که هیچ کدام از فناوری هایی که برای نابینایان ایجاد شده اند به کار نمی آیند. به عنوان نمونه، جلساتی که باید خبرنگاران پرسش‌های خود را بنویسند و به دست مجری برنامه برسانند، از مواردی هستند که نابینا فقط می‌تواند با داشتن ارتباط خوب با همکاران بینای خود مشکل را حل و فصل کند. اما در باب خلاقیت می‌توانم بگویم خبرنگار باید از خود بپرسد: خبری که از طریق من منتشر می‌شود با سایر اخبار چه تفاوتی باید داشته باشد؟ چه چیز بدی به مخاطب می‌افزاید؟ اگر خبرنگار نتواند برای این دو پرسش پاسخ درخوری پیدا کند، کارش به تکرار می کشد و نمیتواند خیلی در این حرفه حرفی برای گفتن داشته باشد. به قول دوست خبرنگارم امید بی‌نیاز که در حوزه تئاتر فعال است، هر خبرنگار باید مهر و امضای کار خود را بر روی اثرش داشته باشد. امید هاشمی: آیا یک خبرنگار نابینا تنها میتواند در حوزه هایی که به نابینایی و معلولین مربوط می شود فعالیت داشته باشد؟ به نظر نمی رسد این تصور درستی نسبت به موضوع باشد. البته هستن رشته هایی که حضور نابینایان در آن می تواند دشوار باشد. موضوعاتی از قبیل ورزش و سینما که تحلیل اصیل معطوف به دیدن است، اما حوزه‌های مانند موسیقی و مسائل مربوط به علوم انسانی از مواردی هستند که یک خبرنگار نابینا بسته به مهارت و دانشی که در آنها دارد می‌تواند بسیار موفق باشد. مجید، آیا هستند کسانی که تو اصلا توصیه نکنی وارد این عرصه شوند؟ تا حالا پیش نیامده است که من به کسی توصیه نکنم وارد این رشته بشود، اما می توانم به کسانی که کاری پیدا نکردند و بدون داشتن علاقه خاصی می خواهند وارد این حوزه بشوند توصیه می کنم از ورود به عرصه خبرنگاری پرهیز کنند. اینجا جا دارد به آفتی که گریبان کار مطبوعات را گرفته اشاره کنم. برخی افراد به واسطه دوره‌های کوتاه مدتی که می‌بینند و به سفارش از افراد ذی‌نفوذ در عرصه خبر وارد این رشته می‌شوند. ورود این گونه افراد در کار حرفه‌ای خبرنگاری ایجاد اختلال می‌کند. امید، همین سوال را به گونه دیگر از تو می‌پرسم. یک خبرنگار خوب باید چه فاکتورهایی را مد نظر داشته باشد؟ من تصور می‌کنم یک سری ویژگی‌های شخصیتی باید مد نظر قرار گیرد تا یک خبرنگار بتواند موفق باشد. از نظر من اولین فاکتور این است که باید از یک روحیه کنجکاو و کاشف برخوردار بود. یک خبرنگار موفق باید سماجت لازم را برای رسیدن به هدف خود داشته باشد. بسیار پیش می آید که شما در این کار مجبور می شوید مکررن با افراد تماس برقرار کنید و حتی با شما برخوردهای نامناسبی بشود. افراد خجالتی نمی توانند خبرنگاران موفقی باشند. دنیای رسانه امروز دنیای روایت هاست. بنابراین یک خبرنگار خوب باید توان روایت کردن و قصه پردازی را داشته باشد تا حتی این توان را پیدا کند که جلسه هیئت دولت را متفاوت بیان کند. خبرنگاری که چنین قابلیتی را در خود تقویت نکرده باشد به یک خبرنگار کاملا معمولی تبدیل می شود که نهایت خلاقیت او به بیان وی گفت وی افزود منجر می شود. چنان که پیشتر گفتم، واژگان اساس کار خبر است. از همین روی یک خبرنگار باید سوار واژگان باشد. این امر فقط با مطالعه کافی به دست می آید. در بیشتر کشورها از جمله ایران، رسانه بی‌طرف و آزاد امکان ظهور و بروز نخواهد داشت. به همین دلیل یک خبرنگار موفق باید بتواند خود را ذیل یک چارچوب اخلاقی تعریف کند و توان تحلیل درست مطالب در همان چارچوب را داشته باشد و به هر دلیلی از آن عدول نکند. امید، این صحبت‌ها که کردی درباره تمام خبرنگاران صادق است. آیا می‌توانی فاکتورهایی که یک خبرنگار نابینا بیش از آنچه یک خبرنگار دیگر باید داشته باشد را بیان کنی؟ همانطور که قبلا اشاره کردم، استقلال و مدیریت فردی صحیح برای یک نابینا در این حوزه شاید بیشتر از سایر مشاغل و حیطه‌ها اهمیت داشته باشد. باید اضافه کنم یک خبرنگار نابینا باید تسلط کافی بر نرم افزارهای ویرایش متن مثل ورد داشته باشد و حتما باید با نرم افزارهای ویرایش و تدوین صدا کار کند. آشنایی کامل با اینترنت و تسلط در کار با گوگل از ملزومات کار یک خبرنگار است که اگر آشنایی با زبان انگلیسی بدان افزوده شود بسیار بهتر خواهد بود. از جایی که در تحریریه ها سرعت عمل در ابلاغ خبر اهمیت فراوانی دارد و احتمال آشنایی فنی افراد بینایی که مسئولیت فنی کار در این تحریریه را دارند با ابزارهای کامپیوتری که نابینایان از آن بهره میبرند زیاد نیست، خبرنگاران نابینا باید بیشتر از سایر نابینایان با مسائل سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر آشنا باشند. مجید، اشاره کوچکی به بحث درآمد در این حوزه داشتی. آیا ساعات انجام این کار امکان درآمدزایی از طرق مرتبط یا غیر مرتبط به این رشته را فراهم می کند؟ برای پاسخ به پرسش شما، به سخن روزنامه نگار با سابقه آقای علی بهزادی اشاره می کنم. ایشان در مقدمه کتاب 3 جلدی شبه خاطرات بران است که روزنامه نگاری حرفه خوبی است، به این شرط که کسی در آن متوقف نشود. نبود رسانه‌های آزاد و کم درآمدی شغل خبرنگاری در ایران افراد را به این سمت سوق می‌دهد که از همان ابتدا به دنبال حرفه دیگری باشند، که این البته آفت بزرگی برای حرفه خبرنگاری محسوب می‌شود. حاصل این که نباید در این کار متوقف ماند و نباید اصل کار را به خاطر نبود درآمد کافی رها کرد و از همان ابتدا به دنبال پول زدن از این راه بود. امید هاشمی، در صحبت‌های تو هم اشاره‌ای به شبکه‌های مجازی و حضور افراد نابینا به عنوان خبرنگارهای غیررسمی مطرح شد. لطفاً در این باره و هر چیز که می‌توان پیرامون شبکه‌های اجتماعی، نابینایان و خبرنگاری گفت، با مخاطبین مانا صحبت کن. با توجه به تجارب شخصی که من در توییتر دارم، بیشتر به این شبکه اجتماعی خواهم پرداخت، هرچند که سایر شبکه‌های شناخته شده نیز امکانات و خصایص خود را برای تولید محتوا دارند. توییتر که به شبکه اجتماعی خبرنگاران نیز معروف است، این امکان را به نابینایان می‌دهد تا به عنوان یکی از اقشاری که کمتر توسط دیگران دیده و باور شده‌اند، توانایی‌های خود را به همه بنمایانند. واقعیت جامعه شغلی ما این است که کارفرمایانی که حق انتخاب میان یک کارخواه نابینا و بینا را دارند، ترجیح می‌دهند فرصت شغلی را به فرد بینا بدهند، حتی اگر فرد نابینا توان و سطح بالاتری داشته باشد. توییتر این فضا را به رایگان برای ما نابینایان فراهم کرده است که به جای اینکه ما به دنبال رسانه باشیم، رسانه تصمیم بگیرد که به دنبال ما باشد. یک اصطلاح کاری به نام سلف برندینگ وجود دارد که من آن را به وجه‌سازی شخصی برمی‌گردانم. این اصطلاح به ما می‌گوید اگر هر کس در هر زمینه‌ای خبرگی پیدا کند و صاحب نظر شود، طوری که در آن به مرجعیت برسد، بی جایگزین خواهد بود. بر این اساس از نظر من یک خبرنگار باید بتواند در هر زمینه ای اطلاع داشته باشد و در یک زمینه خاص وجهه شخصی خود را به دست بیاورد، به این معنی که تمام اخبار آن حوزه را پوشش بدهد. اینجا همان جایی است که شبکه‌های اجتماعی به کمک ما می‌آیند. برای توضیح بیشتر موضوع می توانم بگویم من به عنوان یک خبرنگار حوزه فناوری با توجه به گستردگی موضوع بخش دسترس پذیری نرم افزار برای نابینایان را برگزیدم. اگر کسی 10 دقیقه توییتر مرا بررسی کند، می تواند این موضوع را تشخیص دهد که امید هاشمی در این رشته خاص از فناوری کار می کند. حال تصور کنید توییتر وجود نداشت. من چگونه می توانستم توانایی و اشراف خود را به موضوع دسترس پذیری نشان بدهم؟ اکنون شبکه‌های اجتماعی این امکان را برای افراد فراهم کردند که هم خود بدون نیاز به دفتر تحریریه شبه رسانه خود را داشته باشند و حتی بتوانند از آن کسب درآمد کنند. مجید سرایی عزیز، اگر پرسشی هست که من نپرسیدم یا سخن پایانی داری برای مخاطبان ما بیان کن. به عنوان سخن پایانی می‌خواهم بگویم با اینکه ما تماماً از مشکلات و سختی‌های این کار گفتیم، حتماً جذابیت‌های فراوانی در حوزه کار مطبوعاتی هم وجود دارد. کسی که دوست دارد تجربه کنش و واکنشی با افراد متفاوت را داشته باشد، حتماً تجربه‌هایی خواهد داشت که برای نسل‌های بعد و حتی خود آن فرد قابل استفاده خواهد بود. می‌خواهم تأکید کنم هیچ ایرادی ندارد اگر از این طریق به دنبال حرفه دیگری باشید، اما وقتی وارد این کار شدید به آن نگاهی حرفه‌ای داشته باشید تا می توانید مطالعه کنید. همانطور که امید گفت، یک خبرنگار باید بتواند جامعه اطراف باشد، چیزی که در جامعه ما به هیچ وجه دیده نمی شود و سرانه مطالعاتی خبرنگاران که باید بیشتر از حد جامعه باشد متاسفانه پایین است. یک خبرنگار حرفه‌ای کسی است که سخنش برای سایرین میتواند سند باشد. صحبت پایانی امید هاشمی عزیز. من هم مانند مجید بر مطالعه تاکید می‌کنم. چنان که پیشتر گفتم، برای یک خبرنگار تسلط به واژه‌های درست بسیار ضروری است. شاهکارهای ادبیات فارسی باید کتاب بالینی یک خبرنگار حرفه‌ای باشد. حتما باید موارد درست نویسی و نکات ویرایشی زبان فارسی مد نظر او باشد. رمان خواندن هم به نظر از واجبات کار او به حساب می آید تا علاوه بر یافتن واژگان صحیح، حس روایتگری و داستان پردازی او تقویت شود. من به آینده این حرفه برای نابینایان امیدوار هستم. این شغل همانطور که مجید گفت جذابیت‌های زیادی دارد. نکته پایانی این که استرس و اضطراب به واسطه مواجهه فراوان با اخبار ناخوشایند از ملزومات کار در حوزه خبر است که خبرنگار با آمادگی کامل از وجود این اخبار بد باید پا به این عرصه بگذارد. در پایان ضمن تشکر از هر دو عزیز، از شما می‌خواهم با توجه به صحبت امید مبنی بر وجود یک راهنما برای دیدن نوشته‌های افراد نوپای نویسندگی تا حدی که امکان دارد به مخاطبین ما برای ملاحظه و نظردهی درباره نوشته‌هایشان مساعدت کنید که هر دو میهمان ما با کمال میل این همکاری را پذیرفتند. از همه مخاطبان مانا که به این کار علاقه دارند دعوت می‌کنم از این فرصت طلایی به بهترین نحو استفاده کنند و آثار خود را برای ما ارسال کنند.